السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب در تتمه آیاتی بودیم که در سوره بقره راجع به بحث ربا بود و انشاءالله شون بحث خارجش هم دیروز مفصل گفته شده، امروز انشاءالله در تطبیق مسئله جلو بریم. در صفحه 421 فقول و تعالی یمحق الله الربا و یرب الصدقات یبین حال الربا و صدقه فی اثره ما، داره آثار صدقه و ربا رو بیان میکنه. سوا اون کانا نوعیین او فردیین، که دیروز بیان شد که دین احکام فردیه به عنوان که شخص باشه و قرآن، یعنی این بیان قرآن آیاتش در مورد اشخاص باشه نداره، لذا هر جایی هم که شخص آمده حتما یه جریان رو داره مورد دقت و حکم و نظر قرار میده، لذا قرآن یه حقیقت جاری است که دائما جریان داره و هیچ در حقیقت سنتی از سنت‌های او حتی اونجایی که آیه نسخ شده این هم به عنوان هدایتگری توی در حقیقت نظام الهی قابل استفاده است، حتی اون حکم نسخ شده به عنوان یه حکم تاریخی فقط تلقی نمیشه، چه برسه به اونجاهایی که دار راجب افرادی است که اینها هم همینطوره، همش جریان تاریخی است. حالا اینجا ایشون همش جریان جاری است. ایشون میفرماید که سوا اون کان نوعیین و فردیه و المحق من لوازم الربا، یعنی برخلاف ربا که اساس لفظش و اون چه که متراعاست از ابتداش که ربا رشده، رشد است، میفرماید محق از آثار رباست. محق یعنی از بین رفتن تدریجی، تدریجن از بین رفتن، نابود شدن. پس ربا محق است. جمع بین محق و ربا خیلی لطافت داره که ربا رو قرآن محق میداند و المحکوم لوازم ربا، یعنی جدا شدنی نیست، لازمی است که جدا شدنی نیست. لا ينفک قرآن کما ان الربا من لوازم صدقه، صدقه که به ظاهر سلام علیکم دادن پولیس به دیگری و از دست دادن است، میفرماید این اربا است و این رشد است که در حقیقت یمحق الله الربا و یرب صدقات، که این یه موقع هست ما میگیم صنعت در حقیقت ادبیت که خدای تعالی به کار برده و خواسته به اصطلاح قلم فرسایی بکنه، ما یه موقع نگاهمون این است که در نگاه قرآنی و نگاه الهی هیچ چیزی گزاف به کار برده نشده، هر چیزی که به کار برده شده عین واقعیت هست، نه حتی عین واقعیت هست، خود واقعیته. یعنی یه موقع ما میگیم این متن واقع است، منتها این لفظ اون واقع فقط همین، یعنی خدای سبحان این متن واقع رو به زبان آورده و به عنوان وحی برای پیغمبر اکرم بیان کرده، حتی این گونه نیستش که یک خبری از واقع باشد، نه متن واقع است که وجود لفظی واقع است که محقق شده. اون موقع محق ربا و در حقیقت ارباع صدقات معنای دیگری پیدا میکند غیر از اون چیزی که تو نگاه اول ممکنه به ذهن بیاد. فرربا ممحوقون و این سمی ربن و صدقتو ربن رابیه و این لم تسم ربن، اگرچه نامیده نشه ربا، اگرچه نامیده نشه رشد این صدقه، ولی صدقه رشد آور است. و الازاله که این لم تسم این لفظن، لفظن کسی این رو رشد نمیبینه، او رو لفظن در حقیقت رشد میبینن، میگه نه این لفظ دلالتی بر واقع نمی کند اگر خلاف واقع باشد. و در نظر الهی ربا و صدقه اون چی که تو نگاه اولی هست خلاف واقع است، که صدقه رو چی میبینه؟ محق میبیند و ربا رو رشد میبیند، لفظاً اینجور اصلاح شده. لفظشو بگذاری حسن یا آدم زشت رو که این زیبا نمیشه، که میگه اگر ربا رو که محق است گذاشتی ربا و رشد، این ربا نمیشه، رشد پیدا نمی کند. این بیان رو دارد. بله و صدقت و ربن رابیه و این و الازاله که یشیر و تعالی یمحق الله ربا و یربست، چون اینا رو گفتگوشو کردیم قبلا و بحثاش تو جلسات گذشته مفصل گذشته دیگه تکرار نکنیم. و وصف الربا لصدقات و اقسامها، اونم صدقه رو به اقسام صدقه، چه زد صدقه واجبه چه صدقه مستحبه، همه رو در حقیقت چی دونسته؟ مطلق به صورت او رو ربا دانسته که اربا دارد و رشد دارد. و توصیف ربا اون هم به نحو اطلاقی به وصف یزاد دو اسمه که به حسب المعنا و هو الانمحاق. پس ربا هم هر کجا اون حقیقت ربایی که تو شر معرفی شده هر جا باشد اونم انمحاق است که از بین رفتن است. تا اینجا در حقیقت این بیان رو تا اینجا تکمیل کردن. حالا دو تا شبهه رو بیان میکنن که دو جور برداشت دیگه خواستن بکنن، شبهه نید دو برداشت دیگه رو خواستن در رابطه با اینکه میگن آخه ما تو نگاه ظاهر که میکنیم اون رباخار داره مالش ازدیاد پیدا میکنه، با مغز چجوری سازگار است؟ برای اینو توجیه بکنن گاهی گفتن آثار رباخاری منجر به چی میشود؟ تنگنا میشود. یعنی رباخار مبغوض دیگران است، همیشه باید مراقب باشد نسبت به مالش، چون مال دیگران رو زمین مال خودش کرده و همه چشم دارن چون مال خودشون میبینن که در دست اینه، یا زندگیش در حقیقت زندگی شیرینی نخواهد شد. مرحوم علامه میفرمایه یا توجیه دیگر این است که در آخرت این محقق می شود نه در دنیا. یم حق الله الربا مرحوم علامه میفرماید که اینها از آثار رباخاری هست اما منحصر در اینها نیست بلکه اطلاق دارد و حتی شرایط دیگر رو هم و اون آثار دیگر رو هم که در دنیا باشد و حتی در حقیقت محق واقعی باشد رو هم شامل می شود. و به ما مر من البیان از هر ضعف ما ذکره و از هم کچی ان محق الربا لیس به معنا. این میگه این ضعیفه، مرحوم علامه این قول ضعیفه نه از بابی که باطله، از این باب که منحصرش کرده بعد میگه این انحصار چرا کرده، اینم هست اما انحصار بر این ندارد. اونی که میگه تو آخرته میگه اونم درسته اما منحصر بر اون کردنش غلطه. پس اگر میگیم ضعف نه که اصل مسئله ضعیفه، نه انحصارش ضعیفه که بگیم فقط این ان محق الربا لیس به معنا ابطال السعی و خسران العمل به ذهاب المال الربوی. این شخص میگه که اینجوری نیستش که مال بره مال محق بشه، نه فان المشاهده و العیال یکذبوا و انما المراد بالمحق ابطال السعی من حیث الغایات المقصوده. پولو در میورد تا رفاه پیدا کنه، تا زندگیش خوش باشد، این پول به درد خوشحالی و زندگی خوش این نمیخورد چون در حقیقت چی هستش؟ دائما مبغوض دیگران هست تو ارتباطات و همه در حقیقت با این چی هستن؟ میدونن چه بلایی سر هر کسی که آورده، میدونه چی کرده، لذا با او سر سازگاری ندارن، زندگی خوشی نخواهد داشت. بله من هیچ الغایات المقصوده به هازن نوع من المال فان المرابی یقصد به جمع المال من هازن سبیل لذت الیوس و تیب الحیات و هناء العش لکن یشغله عن ذلک یک از جانب خودش به جمع المال وضع درهم علا درهم که هیچی سیرش نمی کنه، دائما میخواد چکار بکنه؟ ازدیاد داشته باشه این حرصش. و دوم از جانب دیگران و مبارزت و من یرید و بهی او به مالهی او به ارباهی سوان. اونی که در حقیقت کسانی که مال ربایی گرفته بودن یا اطرافیانشون که دیدن چه بلایی به سر این آمده، همه با این در حقیقت چی دارن؟ حالت مبارزه و نزاع دارن. من یرید و بهی یا خود این رو مورد در حقیقت معارضه قرار میدن، یا مالش رو یا ارباهش رو یعنی سودش رو. وقتی سودش میشه دیگه براشون سخت میشه دادن اصل پول رو، دادن حالا میبینید چقدر باز سود بدن، لذا میبینید تو اینجا ناسازگاری میکنن، دنبال بهانه ان باهاش برخورد میخوان بکنن. اینم مجبور دائما قوه قهریه به کار ببره با اینا برخورد داشته باشه، با این همین باعث میشه که این زندگی هیچ موقع خوش نباشه، چون یه معامله ای نبوده که تمرضی و طرفین باشه، این در حقیقت او مضطر بوده اینو گرفته، حالا که مضطر بوده، حالا که کارش در حقیقت بیشتری پیدا کرده مشکل تر شده، میبینه نمیتونه پس بده و لذا معارضه میشود. تو معاملات چی؟
اونا که روایت بدلی میفرسته
خب
میونی بعدش بغض و مثلا کینه و حسد.
خب اونجا غالبی نیست، اونجا گاهی اقلیه ولی اینجا همیشگیه. چرا؟ چون در اون معاملات طرف یه چیزی در قبالش گرفته، بالاخره اون چیزی که گرفته دارد یا مصرفش کرده.
این دلیل تام نیست.
اینجا معارضه ممدوح هست. چرا ممدوحه؟ چون در قبال پولی که داره پرداخت میکنه چیزی نگرفته، یه قسمتش در قبال، یه قسمتش بوده، بقیهشو داره چی میده؟ بلا عوض داره میده، به زور اونه، مثل صدقه نیست که اختیارن بده. اما تو ما بله
درست فهمید، بله. مثلا
تو ربا معاوضی هم میدونید که تو ربا معاوضی هم اونجا معمولا نسیه در کاره، یعنی عمده معاملات به اصطلاح چیز یه مخصص ردی و جیده فقط، ولی عمدتاً اون ازدیاد بر اثر چی هستش؟ نسیه بودنه. اون نسیه بودن که محقق می شود همین رو ایجاد میکند که اگر 100 کیلو برنج رو داده بوده قبلا، این الان باید 200 کیلو پس بده. دقت میکنید؟ وقتی میخواد 200 کیلو پس بده، خب میده 100 کیلوش در مقابل 100 کیلو، این 100 کیلوی دیگه مقابل نداره. ارزم تونست هستم. لذا اونجا هم همین مسئله هستش. بعد میفرماید که بر والهموم المتهاجمت الان، چون جریان ربا واقعا ما الان عادت کردیم بهش و الا خلاف فطرت بودنش واضحه، ولی چون نوعی شده، دولتی شده و تقریبا جهانی شده، از دولتی هم گذشته جهانی شده، از این طرف باورش سخت شده الان تو این دوره. هیچ موقع به این شدت نبوده، یعنی این دوره این از شدت مسئله است، به طوری که آدم فطری بودن رو تو جهت مقابلش گاهی میبینه، میگه مگه میشه معاملات بدون ربا هم؟ مگه میشه در حقیقت اینقدر این در حقیقت چه فطرت محجوب شده اصلا که دست خوردی جوی اصلا مگه غیر از این تعجب از این طرف شده الان که چجوری میشه به همزه؟ بل هموم المتهاجمت علی نفسه من عداوت الناس و بغض المعوزین، بخصوص فقرا معوزین الله، و وجه و ضعفهی، وجه و ضعفهی ظاهر، وجه و ضعفش چیه؟ انحصارش وجه ضعفشه. میگه اینا سر جاش هست، اما فقط تنها اینا نیست. اگر در حقیقت این میگه مغ فقط به اینها نیست، اینم یه وجه اخلاقیشه، ولی منحصر به و کذا ما ذکره آخرون ان المراد به مغ الاخره، بعضی خواستن بگن نسبت به آخرته و ثواب اعمال التي یعرض عنها المراوی به اشتر، وقتی که به ربا مشهور میشه از اونها در حقیقت اعراض کرده، اولتی یبتله تصرف فی مال، یبتله التصرف، اونها ابطال کرده تصرف در مال ربا، که انواع العبادات، چون این به ربا مشهور میشه محروم میشه از عبادات یا از معاملات صحیح. وجه و ضعف انه لا شک ان ما ذکروا من المحق، اینا همه از محق هست، لکن انه لا دلیل على انحصار فی ذلک، انحصار ندارد، اینا هم هست. پس در حقیقت اینها رو هم میپذیریم، هم آخرتیه هم اخلاقیه، اما در این حال واقعا مال هم محق میشود وقتی خدای تبارک و تعالی میفرماید. اینجوری نیستش که تون، لذا با اون بیانی که تو صفحه قبل داشتم که هم نگاه رو به عنوان اجتماعی ببینید که عمر اجتماع چیه؟ عمر اجتماع یه عمر طولانی تریه. وقتی میگه یمحق الله الربا، این محق میشود، این سنت و این فرهنگ به سمت محق میره، حقیقتا به سمت محق میره، نه اینکه در حقیقت تقدیرن باشد، آخرتا فقط باشد، نه، حقیقتا داره به سمت جامعه‌ای که به ربا مبتلا میشه حتما به سمت نابودی داره میره، حتما دوران نابودیش داره، یعنی به رو به زوال جامعه‌ای که به ربا مبتلا بشه. این محق واقعی است، چه در نظام فردی، چه در نظام به اصطلاح چی نوعی، که در نظام نوعی میشه حیات اجتماعی، در حیات اجتماعی فقط عمرش طولانی تره، ممکنه 500 سال 600 سال طول بکشه، چون همونجور که بیان کرد عمر اجتماع مساوی به چی هستش؟ گاهی چند نسله این عمرش، لذا حیاتی داره برای خودش اجتماع، برای خودش عمری داره، سنتایی رو داره، همچنان که فرد اینها رو داره، هم تو نظام فردی اینجوریه. بله،
من
عرض کردم که ایشون الان بیانش این است که حتما محق محقق است، حتما محق محقق است، یعنی یکیش هم همون است که صاحب مال اغلب سرگذر. خب بلی این اطور ایشون نمیپذیره دیگه به عنوان انحصار. خب این زندگیشون رو میکنن تو دورانی که داره ربا رو میگیره، اما به یه جایی میرسه که این معکوس میشه و شدت پیدا میکند و آخرای عمر اینها همه اینها مبتلا میشن به ابتلاعاتی که اینها از دست رفته میشه. اونا تو اون قبلیه که میفرماید که چی هستش، اینجور نیستش که آخر اینها همشون به خوشی تمامم بشه، نه، واقعا زندگیشون رو به اضمحلال میره که اونجا فرمودن. لذا این شخص میخواد بگه ما میبینیم الان داره خوشه، هم مالش رو به ازدیاده، این ملاک از ابتدا تا انتهاست، میگه غالب اینها در انتها اینجور نیستش که تو نظام فردیشون، اون تو نظام اجتماعی عرض کردم، الان من تو نظام فردیشونم، غالب این نیستش که تا آخر عمر رباخار رو به ازدیاد بره، یعنی به یه جایی میرسد که اینها مطرود مردم میشن و محق محقق میشه تو همین دنیا براشون، هم تو نظام فردی هم. خب برمیفرماید که اونم که وکذا ضعف ما، و همچنین عده‌ای خواستن در حقیقت این رو آیه رو دلیل بر قول خوارج بگیرن که وقتی که آیه آمد که به اصطلاح آیه شریف آمد که اولئک اصحاب النار، چی بود آیه شریفه؟ بله آیه شریفه این بودش که بله فلهو ما صلا و امرو اله و من آده فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. و من آده کسی که عود کرد در ربا و دوباره شروع کرد، فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. میگه ببینید یک گناه، اونا میخوان بگن یک گناه ولی نار خلودی رو داره. پس معلوم میشه هر گناهی انسان رو از دین خارج میکنه، خوارج میگه. پس اگر گناهی کسی مرتکب شد از دین خارج شده، لذا نار خلودی مرتکب میگه. از این خواستن استفاده بر اون فکر خوارج بکنن. ایشون میفرماد ما جوابشو قبلا دادیم. جوابش چی بود؟ این من عاده نه کسی که فقط به این مبتلا شد، عاده با عناد، با اینکه حکم شرع رو میدونست در مقام انکار برگشت. بله اگر کسی تو هر حکمی از احکام شرع دست بزند به اون عمل با انکار، که در حقیقت انکار حکم شرع رو بکنه، نه اینکه حالا به گناه فقط مبتلا شده، نه اینکه در حقیقت انکار نمیخواسته بکنه اما به گناه هم مبتلا شده، چون هر انکار، هر گناهی انکار نیست تو حکم شرع، گاهی انکار عملیه نه انکار نظری، قصد نه انکار نداشته تو عمل مبتلا شده، میگه اینها عناد نیست و اینها مبتلای به نار خلودی نخواهند شد. لذا اون دلیل خوارج از این استفاده نمیشه، چون قید در حقیقت این من عاده تسلیم حکم نشدن. با اینکه خدای سبحان چند بار جریان آیات ربا رو آورد، کسانی که از این به بعد به این مبتلا بشن و این کار رو بخوان انجام بدن، اینها عناد دیگه، حکم کاملا روشن شده است، بارها تمدید شده است، مهلت داده شده است و من عاده فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بله بعد میفرماد ایشون هم که و کذا فساد مذکر و آخرون انه یجوز ان یکون تشبیه غیر مغلو جای عوض شد جاش آره ماری بیر ناری دو سه چهار صفحه برگشت می عقب و کذا ضعف و مستدل به المعتزله علی خلود مرتکب کبیرته فی النار به قوله تعالی و من عاده فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. و قد مر ما یظهر به تقریر الاستدلال و ده جمعی هم که همین بود که عرض کردیم در صفحه به اصطلاح 418 هم ایشون این فرموده قوله تعالی این ان الله قلته والله، یعنی آیه شریفه والله، آیه شریفه این است که میفرماید که بله فانتهوا فله موسی و امر الله و من عاده حالا که از هونه هم فیا و یم حق الله ربا و یرب صدقات والله لا یحب کل کف ان الله نه والله لا یحب کل کفار اسیم. تعلیل لمحق ربا، اینجا یه بیان خوبی است، دقت بکنید. تعلیل لمحق ربا به وجه کلی، چرا میگه ربا محق میشود؟ میگه وجه کلی این مسئله رو اینجا بیان کرده که آکل ربا مبتلا میشه به کثیری از گناها، فقط به ربا نمیمونه. هر گناهی اینجوری نیست، درسته که هر گناهی خذلان رو در پی داره. خذلان یعنی چی؟ خذلان یعنی در مقابل توفیق. هر عمل صالحی توفیق رو در پی داره. توفیق یعنی چی؟ توفیق یعنی سبب میشه، اقتضا ایجاد میکند انسان به اعمال صالح دیگری هم برسد. میره نماز، مؤمنین رو میبینه، نماز جماعت، سلام و علیک و حال احوال پرسی، و بعد میره گره گشایی از امور مؤمنین میشه، به نماز مستحبی هم کشیده میشه، بین دو نماز یه دعایی هم خونده میشه. اینا تو نماز فردی نمیشد. همین که در واقع یه عمل صالح انجام میده، توفیق چند عمل دیگه هم براش چی میشه؟ ایجاد میشود. در مقابل این عمل سیئه، اگر کسی عمل ناصالح انجام میده به خذلان مبتلا میشه. خذلان چیه؟ یعنی زمینه چند عمل دیگه هم، عمل فاسد دیگه هم براش چی میشه؟ ایجاد میشود. اینو میگم خذلان در مقابل چی؟ توفیق. اینجا مرحوم علامه فرماید اون نگاه کلی که هر عمل ناصالحی خذلان رو ممکنه در پی داشته باشه، اقتضای اعمال ناصالح دیگری هم باشه، اینجا از اون سنخ نیست. غیر از اون که او رو دارد بالاتر است، این است که وقتی کسی به ربا مبتلا میشه، همه زندگیش در حقیقت چی میشه؟ تو این به این ابتلا باعث میشود عباداتش باطل باشد، چون وقتی به ربا مبتلا شد، لباسی که پوشیده، غذایی که میخورد، خانه‌ای که زندگی میکند، هر در حقیقت آبی که مصرف میکند، وضوعی که میگیرد، همه اینها چی میشه؟ از مال رباست. لذا عبادت با هیچ کدوم از اینها محقق نمیشه. هیچ کدوم از اینها عبادت نمیشه نتیجهش، هیچ کدوم مقبول نیست غیر از اون که دائما تصرف در مال غیر داره میکنه و این حرام دائمی است و اینجور نیستش که یه حرام رو مرتکب شده باشه تمام شده باشه، نه دائما داره چیکار میکنه تصرف در مال، غیر از اون که مجبور در مقابل مقاومت دیگران چیکار بکنه وقتی پولو نمیخوان اضافهشو بدن با خشونت با در حقیقت قدرت با قساوت رفتار بکنه، از جهت اخلاقی هم مبتلا به قساوت میشه دیگه، مجبور گریه و ناله و تمام اینها در مقابل دیگران برای چی باشه عادی بشه، قساوت اخلاقی هم پیدا میکنه، غیر از اون که مبتلا به نظام اعتقادی فاسد میشه. حالا همین رو تو این چند خط ایشون میفرماید، بله تعلیل لمحق الربا و بچه نگو بل معنا ان آکل الربا کثیر الکفر اسیمه کل آد و تعبیر در حقیقت چیزه لا یحب کل کفار اسیمن، یعنی در حقیقت هم کفرش کفار بودنه هم اسمش اسیمه، هر دو در حقیقت چی هستش با شدتی که در اینجا آمده که آکل الربا کثیر الکفر لکفرهی به نعم کثیرت من نعم الله لسطرهی علی طرق الفطریت فی الحیات الانسانیه و هی طرق المعاملات الفطری، اونا رو گذاشته کنار به این چسبیده طرق فطری رو کنار زده و کفرهی به احکام کثیرت فی العبادات و المعاملات المشروعه فانه به صرف مال الربا فی معکله و مشربه و ملبسه و مسکنه یبطل کثیرا من عبادات به فقدان شرائط مأخوذ در او و به استعماله فی ما بیده من المال الربوی یبطل کثیرا، با این داره معاملات دیگه، نونم که میره در دکونه چیز بخره بخوره از چی داره میخره این نون رو، از همون مال ربوی داره این در حقیقت محقق میشه، به فقدان شرائط مأخوذ در او و به استعماله فی ما بیده من المال الربوی یبطل کثیرا من معاملاته و یزمن غیره، ضامن غیرم هست، یعنی مال غیر تو در حقیقت به اصطلاح خانه این زندگی این پیش آمده و یقصب مال غیره بی موارد کثیره، قصد کرده اونجایی که به زور گرفته، قصد کرده اونجایی که حالا خریده پول داده یه چیزی خریده ضامن مال غیره، چون به ملک این در نیامده، پس یزمنه اونجاییست که الان از این مال ربوی پول داده یه چیزی خریده، اینی که خریده چون مال خودش نبوده داده ضامن مال غیرم هست، چون این مال غیره در دست اون، اونجایی که قصد اونجاییست که پول دیگران رو که همون سود اضافی بود رو به زور گرفته، اونم قصب دیگه، به زور گرفته اونشه قصب. یقص و مال غیره فی موارد کثیره و به استعمال طمع و الحرص فی اموال الناس، از یک طرف از جانب خود ول خشونه ول قسوه فی چون باید یه سری شو حتما ببینید مال خرها و یا رباخارها حتما یه ده اعوان انصار دارن تا چیکار بکنن تا بتونن اونجاهایی که کسی میخواد حالا نده به زور بگیرن دیگه، این نظام اخلاقیش هم به هم ریخته میشه غیر از نظام احکامیش و عملیش. و القسوه فی استیفاء ما یعده لنفسه حقا یفسد کثیرا من اصول الاخلاق و الفضائل و فروع و هو اسیم، این کفار بودنش بود، اسیم بودن مستقر فی نفسه الاسم، دیگه اینجور نیستش که گناهکار باشد، گناه میشود اصلا این، یعنی گناه در وجودش چی میشه؟ نهادینه می شود، چون یه اعمال سلسله اعمال مترتبه بر همه، یکیشو که آغاز میکنه تمام اینا به دنبالش چی میشه تو وجودش محق، غیر گناهان دیگره که گناهان دیگه چی هستن؟ گناهان دیگه یه گناهه، ممکنه خزلانه برای گناه دیگه هم پیش بیاد، اما بازم به نحو اختصاص، اما این سلسله و زنجیره است به دنبال هم. فالله سبحانه لا یحبه لان الله لا یحب کل کفار اسیم، که کبرای کلی است، که این مصداق کفار اسیم است و خدا کفار اسیم رو به هیچ وجه دوست نداره، چون دوست نداره یعنی نظام تکوین و رابطه خدا رو داره میگه، که خدا کسی که هیچ پلی رو پشت سرش باز نگذاشته باشه، خدا را خدا در حقیقت این در حقیقت قطع کرده و الا لا یحب خدا، این گونه نیست که خدا از این رو برگردانه، این پشت کرده به خدا، خدا انفعال ندارد که از این رو برگرداند، بلکه این چیکار کرده؟ به تمام وجه پشت کرده به خدا، بذار کفار اسیم رو خدا دوست ندارد برگشتش به این میکند که این رابطهش با خدا قطع کرده و الا انفعال در خدای سبحان راه پیدا نمی کند. اینا دیگه معلومه دیگه، یعنی اینها رو باید تو ذهنمون هست. خب قول تعالی بعد از بله کفار بودن برمیگرده تو نظام نظری، اسیم بودن برمیگرده تو نظام در حقیقت چی؟ عملی، که اسیم بودن برگشت. منتها کفار خودش هم نظر رو شامل میشه هم عمل رو. کفار عمله، اصیم در حقیقت نهادینه شدن این مسئله است. یعنی این صفت در وجود این دیگه نهادینه میشه اسم. چون اسم میدونید که ملکاتی که از بسلا چه فضائل چه رذائل ایجاد میشه، ملکات در اختیار ما نیست. ما میتونیم اعمال رو انجام بدیم، ملکات در حقیقت چی میشه؟ ممکنه یک کسی با یه بار این ملکه تو وجودش محقق بشه، اما یک کسی ممکنه با صد بار. این اسیم بودن اون ملکه است که تو وجود این محقق میشه با رباخاری. لذا اسیم بودن داره اون ملکه رو، ملکه در حقیقت سیء بودن و گناهکار بودن که تو وجود این با ربا محقق میشه. اما کفار بودن عمل این است که داره در حقیقت چیکار میکنه؟ اقدام میکنه. دقت میکنی؟ منتها اقدام با انواع پوشش که یه دونه نیست. وقتی یکی رو شروع میکنه، زنجیره از کفار بودن تو وجود این محقق شده. خب بعد میفرماد آیه بعدی، آیه بعدی هم آیه ببخشید خود تون تون میگی ما، چون فرصت نیم ساعت کلن میشه. ما از 11 تا 20 دقیقه شروع میکنیم تا 10 دقیقه و 12 وقت، دو سه روزم هی بحثا طولانی شد، کم پیش رفتیم. در آیه بعد میفرماید که اینم خیلی زیباست، به دعبه قاعده و سنت الهی در قرآن کریم این است که هر جا خوبی رو بیان میکند در کنارش بدی رو هم بیان میکند، هر جا بدی رو بیان میکند در کنارش خوبی رو هم بیان میکند. منتها گاهی مثل تبشیر و انذار است که هر جا بشارته انذارم هست، هر جا انذاره تبشیرم هست. منتها گاهی تبشیر و انذار توی آیه است، مثل یمحق الله ربا و یرب الصدقات. توی آیه ببینید بلا فاصله کناره. گاهی تبشیر و انذار یا در حقیقت سیه و حسن تو دو آیه است، پشت سر هم میاد. گاهی نه، دو دسته آیه است. یه دسته آیه شروع میکنه در حقیقت اون خوبها رو گفتم، بلا فاصله بعد شروع میکنه بدها رو. یعنی این سنته که حتما اینها کنار هم بیان، منتها کنار هم بودن گاهی توی آیه است، گاهی تو دو آیه پشت سر هم است، گاهی تو دو دسته آیه پشت سر هم هست. که اگر این سنت رو دیدید، این به عنوان ده و روش قرآن کریم است. لذا بگردید میبینید همه جا همین جوریه. یعنی تا انبیا رو میگه پشت سرش در حقیقت چیا رو میگه؟ معاندین رو، انبیا رو میگه. تو هر جایی که داره از عمل صالح میگه، بعد میبینید از عمل سیئ میگه. همه اینها در حقیقت پشت سر هم میاد. همین سیر آیاتی که تو همین آیات هم داشتیم، اگر سیر بکنید صدقات رو میگه بعد رسید به ربا، بلا فاصله برسید به ربا. تو هر جایی که آمده از جمله همینجا، حالا ببینید از اینجا دوباره آیه وسط آیات ربا، وسط آیات رباست، بلا فاصله بیان میکند که یا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واعطوا الزکات لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یعنی کسی که در مقابل ربا می ایسته، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، می ایسته، اهل ایمان است و عمل صالح انجام میدهد، این عمل صالح، این را، این آیه رو یه موقع انسان تنهایی معنا میکنه، یک معنای از توش در میاد، یک موقع در وسط آیات ربا این رو معنا میکنه که داره در حقیقت در مقابل او بیان رو مطرح میکنه. در این اطلاقش ناظر به چی هستش؟ ناظر به موضوعه، که موضوع در اینجا چی بود؟ بحث ربا بود. لذا این ایمان و عمل صالح و اقامه صلات و ایتاء زکات در مقابل این چی هستش؟ جامعه ایست که به ربا مبتلا شده. میگه اگر این جامعه ای که به ربا و فرهنگ ربا مبتلا شده، یا فردی که به ربا مبتلا شده، اگر میخوان نجات پیدا بکنن، این فرهنگ باید در حقیقت محقق بشود، این چاره و دواست و نسخه در حقیقت شفاست. اگر کسی به این نسخه چنگ زد توی اجتماع و اون فرهنگ رو اینجور حاکم کرد، میتونه اون جامعه ربوی رو چکار بکنه؟ نجات بده. که ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، منتها تو بین اعمال صالح دو چیز رو شاخص میکند، اقاموا الصلات که این حرکت به سمت خداست، و آتوا الزکات که انقطاع است، این منیت ها، یعنی او رو میگن تجلیه تعلیه، این رو میگن تخلیه، که دادن پولی که پول خودشه، مال خودشه، در حقیقت دادن این در حقیقت چی هستش؟ آتو زکات. این انانیتش رو در حقیقت از دست، اون انانیت از بین میره، فانی میشود. اون در حقیقت حقیقتی هم که اقام و صلات هستش، رشد در نظام وجودیش به سمت خدای سبحانه ایجاد میکنه. یه لذا اقام و صلات، اقامه صلات از ارتباط با خداست، آت و زکات در انقطاع از انانیت هاست، که مسئله مالی جزء اهم اون مسائل انانیت هاست. که حالا اگر از آن شدش، حالا اگر ان شاء الله نکته بعدی بود که بعدن این لهم اجرهم عند ربهم یه نکته زیبایی است که لهم اجرهم عند لهم اجرهم عند ربهم رو تو قرآن ردش رو بگیرید یا فله اجره عند ربه، همیشه به صورت لهم اجرهم عند ربهم نیست، یا فله اجر عند ربه، اینم اومده به صورت مفرد هم اومده، ردش رو بگیرید ببینید با اینجا اون وقت فلهم اجرهم چقدر مطلب عمیق است در قبال به خصوص آیه بعدی که میخواد اینا بگه اینا به حرب خدا و رسول اومدن، اینها نزد خدا هستن، اینا نزد خدا هستن، اونها چی اومدن به جنگ خدا و رسول، مقابله کامل، نزدیکی کامل. ببینید دو تا طرف رو، یعنی با این که بگی فقط وقع اجره الی الله نیست، نه فلهم اجرهم عند ربهم که حالا ایشالله فردا، اگر یعنی فردا یعنی شنبه، ایشالله شنبه، ایشالله در خدمت دوستان این هفته هم هستیم ایشالله اگر عمری باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آره این صلوات قشنگ بفرستید. نه هفتش دقیقه نمیشه، ما یک دو بار همین سوالات دوستان میکنیم، رفتیم نماز رکعت دوم رسیدیم، وقتی چند دست میدادم حالا باید خود زودتر شروع کنیم، باید ایشالله اگه دوستان بتونن 11 و 10 دقیقه تشریف بیارن، ما یک دو بار اومدیم دیدیم خلاصه خیلی نیستن، یعنی اگه بتونن تشریف بیارن دیگه این چند وقتی که خود از آن مثلا ساعتش اومده جلو، بلکه اقلا یه اقلا 40 دقیقه بشه. بله نمیرسی؟ حالا 11 و ربع بیاین اقلا 11 و ربع ان شاء الله دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. شعائر خلاصه باید گرامی داشته بشن و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، یعنی وقتی که اذان میشه و چی میشه باید حتما همه حال در حقیقت آمادگی از قبل داشته باشند و برند و این یعظم شعائر الله باشه. نه نه این شعائر اونهاییست که عمومیت داره در رصد و چشم و دید همه است، این یعظم شعائر الله اونه، خدا هم برکت
میده. خیر هم داره.
بله
خیر نیست کاری که وقته
دیگه اینا هم داریم، غیر از اون که خود انبیا پیغمبر اکرم مثلا خیلی، یا امام حسین علیه السلام حتی تو وسط جنگ، یا مثلا خود همه اینها در رسول نت در این است که یه موقعی اضطرار است و مثلا یه چیزی شده که باید حتما تو این وقت، حالا اون یه بحث استثناه اما نباید دعب رو جوری کرد که به اینجا کشیده بشه. من نمیدونم، من نشیدم، من نمیدونم، شاید گفته باشم، من نمیدونم، من نمیدونم، ولی کن این من یعظم شعائر الله
به ما گفت شاید مثلا وجهی داشته که شوی همچیزی گفتن، یعنی مثلا شاید نکته ای داشته که مثلا درس طلبه ها شاید یا مثلا نمیدونم
شاید بعضی میگفتن که
اگر ما این کارو کردیم مردم هم میگن کار ما هم مثل درس شماست دیگه، پس ما هم سر کارون با همون کارو بکنیم، اون دیگری هم میگه اونم برای ما مثل در حقیقت درس شماست دیگه، شما شغلتون درس خوندنه، ما هم شغلمون مثلا کاسبیه، اونم شغلمون اینه و همه اینها در حقیقت ما باعث این و من یعظم شعائر الله حاکمه. بله شب قدر وارد شده، خیلی ها شب قدر رو در حقیقت چکار می عبادتشون رو علمی قرار میدادن که این علم نافع باشه و کتاب می نویسن، البته سنت و سیره علما هم بوده مرسوم. اما وقت نماز و اینها مگر یه موقع یه جوری نیست که استاد متوجه نیست داره در حقیقت میخونه، بعد یه دهی یهو بلندشن بگن آقا اذان شده، این ممکنه جسارت به استاد برای اینکه یک دفعه یه حالت اون ممکنه اهمیت حفظ در حقیقت اون حیث استاد مهمتر از در حقیقت چی باشه؟ این البته اینا حیثیه، دقت کردید؟ اینا داریم
که حیث معمولا گوشی ها رو میزنن اینجا رو نیست که ضبط هم بکنه، بعد همه گوشی هم یکی یکی از آن هر کدوم هم یه موقعی
استاد شرمنده
استاد اینجا
بیباد اینا بین اینا حیثیست که اگر یه موقعی قصداد خودش گفته به من خبر بدید حواس من ممکن نباشه، اون یکی که بلند میشه ما یه جایی میرفتی درست این بند خدا تا از آنجا بلند شد سر کلاس بایی میسا چلا همار جمع هم محبوب داشت، بعد یه سینه چایی هم که اون سینه رو بند داشت که هم تکون تکون میداد که یعنی صدا هم بکنه که دیگه اینا جسارته، اینا خیر نمیبینه آدم از اونجایی که تو کلاس و درس به استاد موقع چیکار بکنه و درس جسارت طلب کنه. اینجا اگه سکوت بشه اب نداره، اگر گذشت جبران شدنی، اما اونجایی که نه آدم دیگه بگه حالا درس رو ادامه بدیم، حالا معارف من موافق نیستم، یعنی التماس دعا از خدا حافظ شما.